در بستر می افکند. احساسات خفته سالها طغیان می کنند. مغز ناتوان او از نیروی آنها اندکی قدرت می گیرد. همه قرابت فلاکتبار زندگیش در یک نگاه بر وی آشکار می گردد. سودا زده فریاد می زند: ویکفیلد! ویکفیلد! تو دیوانه ای! شاید بود. قرابت وضعش باید او را چنان در خودش غرق کرده باشد که در مقایسه با هم نوعان وی و جریان زندگی نمیشد گفت عقل درستی دارد. او نقشه کشیده بود یا بلکه پیش آمده بود که از دنیا ببرد، که ناپدید شود، که جایگاه و امتیازاتش را در میان زندگان رها کند بی آنکه به جمع مردگان پذیرفته شود. زندگی راهبان هیچ مشابهتی با زندگی او ندارد. او در قوقای شهر زندگی میکرد، همچون گذشتش، اما مردم از کنارش میگذشتند و او را نمیدیدند. مجازن میتوانیم گفت همیشه در کنار همسرش در خانه و کاشانه‌اش بود، ولی هرگز نه گرمای این را احساس میکرد و نه محبت آن را. سرنوشت بی سابقه ویکفیلد آن بود که سهم اولیش از عواطف بشری را حفظ کند، و همچنان در علایق انسانی دخالت داشته باشد، در حالی که اثر متقابل خود را در آنها از دست داده بود. چه تحقیق جالبی می شد ردگیری تأثیر این اوضاع در قلب و مغز او، جدا از هم و توامان. ولی هرچند او تغییر کرده بود، خود چندان بران واقف نبود و خیشتن را همان مرد همیشگی گمان می کرد. راست این که درقه های از حقیقت رخ می نمود، اما زود گذر بود و او همچنان با خود می گفت به زودی باز خواهم گشت. فکر نمی کرد که 20 سال است این جمله را تکرار کرده است. همچنین تصور می کنم که این 20 سال با نگاهی به گذشته طولانی تر از یک هفتهی که ویکفیلد در ابتدا مدت غیبتش را بدان محدود کرده بود به نظر نرسد. او کل ماجرا را بیش از میان پردهی در شاهراه زندگیش نمی دید. هنگامی که پس از کوتاه مدتی دیگر می پنداشت زمان بازگشت به استراحتگاهش فرا رسیده است، همسرش با دیدن آقای ویکفیلد میان سال دستهایش را از خوشحالی به هم می گفت. افسوس، چه اشتباهی. اگر زمان تا پایان ندانم کاری های دلپسند ما می ایستاد، همه ما تا روز قیامت نوجوان می ماندیم. در شامگاه روزی از روزهای 20 سال غیبتش، ویکفیلد پیاده روی روزانش را به سوی خانه‌ای که هنوز از آن خود می‌داند انجام می‌دهد. شبی طوفانی در فصل پاییز است. رگباری مکررن صدای تپ تپی از پیاده رو در می‌آورد، اما پیش از آن که انسان بتواند چترش را باز کند می‌ایستد. ویکفیلد در نزدیکی خانه درنگ می‌کند. از پنجره‌های اتاق نشیمن طبقه دوم لهیب سرخ و روشنایی و جرقه‌های آتش آرامش بخشی را می‌بیند. روی سقف سایه کج و موجی از خانم ویکفیلد پاکنهاد پدیدار می‌گردد. کلاه بینی و چانه او کاریکاتور ستایش انگیزی می‌سازند که با افت و خیز زبان‌های آتش رقص نیز می‌کند. رقصی که برای سایه زنی سال خورده شاید کمی جلف باشد. در همین لحظه رگباری از نو باریدن می‌گیرد که باد کج رفتار بر تخت سینه و رخسار ویکفیلد می‌کوبدش. سرمای پاییزی در وجودش رخ نمی‌کند. آیا خیس و لرزان در همانجا بایستد؟ حالان که بخاری خانه خودش آتش داغی دارد که او را گرم می‌کند و همسر خود او خواهد دوید و نیمتنه خاکستری را که بیگمان با دقت در گنجه اتاق خوابشان نگه داشته است برایش خواهد آورد. خیر، ویکفیلد اینقدرها هم احمق نیست. از پله‌ها بالا می رود با گام‌های سنگی، زیرا گذشت 20 سال پاهای او را از آن روزی که از پله‌ها پایین آمدند نرمش ناپذیرتر کرده است، ولی او خود نمی داند. بیست ویکفیلد، آیا به تنها خانه‌ای که برایت بر جای مانده است می روی؟ پس قدم در گور خود بگذار. در باز می شود. همچنان که داخل می شود، آخرین نگاه را به رخسارش می افکنیم و همان لبخند حیله‌گرانه را بر لبش می بینیم که آغازگر شوخی کوچکی بود که برایش از آن زمان تا کنون از همسرش مایه گذاشته است. چه بی‌رحمانه زن بیچاره را به استهزا گرفته است. بسیار خوب، شب را آسوده به صبح آوری ویکفیلد. این رویداد سرورانگیز فرزان که چنین باشد، تنها در لحظه نامنتظر ممکن است رخ داده باشد. دوستمان را فراتر از آستانه در پی نمی گیریم. او برای من فراوان دستمایه برای اندیشه ورزی بر جای نهاده است که بخشی از آن حکمتش را ارزانی یک نتیجه اخلاقی خواهد کرد و شکل یک تمثیل را خواهد پذیرفت. در قوقای ظاهری دنیای پر رمز و راز ما، افراد چندان نیک با یک نظام و نظام‌ها با یک دیگر و با یک کل هماهنگند که انسان با یک لحظه کنار کشیدن خود را با خطر هولناک از دست دادن جایگاهش برای همیشه روبرو می سازد. همچون ویکفیلد چه بسا وی مطرود عالم گردد. در خدمت جناب دکتر شادمان شکروی هستیم، نویسنده، مترجم و پژوهشگر در حوزه ادبیات داستانی، به خصوص داستان کوتاه، که ایشون مدرس نویسندگی خلاق هم هستن. به ما لطف کردن، تشریف آوردن که در خدمتشون باشیم و در مورد داستان ویکفیلد از ایشون سوال کنیم. قدر مسلم بیدلیل نبوده که چنین داستانی مورد توجه قرار گرفته، اما ما خیلی دوست داریم بدونیم که واقعاً چه ویژگی یا ویژگی خاصی در این داستان وجود داره، چه برجستگی خاصی است که این داستان رو به عنوان یه داستان کوتاه برجسته مطرح میکنه.
خیلی متشکرم. منم خدمت سرکار عرض سلام دارم، به همین ترتیب دست اندرکاران برنامه و البته شنوندگان عزیز. شاید تکرار مکررات باشه، ولی به نظرم ضروری میاد که از دو بابت سپاسگزار باشم. یکی به خاطر اینکه با برنامه‌های از این دست تلاش می‌کنید که در این شرایط خاص به دانش مردم در تنهایی و با معنی کردن زندگیشون کمک بکنید، خیلی شایسته هست. و دوم به خاطر رویکردی که در پیش گرفتید که تا حد امکان، البته رویکرد شجاعانه‌ای هست، و حد امکان از حصار اون شخص اسطوره‌ای که تاریخ برای انسان‌ها می‌سازه بیرون بیایم و یه مقداری تا جایی که ممکنه به صورت انتزاعی در مورد نویسنده صحبت بکنیم.
بله.
پیشا پیش هم عذرخواهی می‌کنم که به دلیل محدودیت وقت به طور طبیعی ادای کامل مطلب به زمان خیلی بیشتری نیاز داره. فقط می‌تونیم به یکی دو نکته اشاره بکنیم، اون هم با گسست. ولی همونطور که در مورد بررسی داستان شنل گوگل خدمتتون عرض کردم، خیلی خوبه که شنوندگان در صورتی که تمایل داشتن برنامه‌های قبلی رو که زمان بیشتری وجود داشت عنایتی داشته باشن، شاید یه مقداری به پر شدن فضاهای خالی کمک بکنه. راستش در مورد آثار آقای هاسون، البته همین داستان رو که ظاهراً به عنوان مدل در نظر گرفتین، فکر میکنم اگر بخوایم به صورت انتزاعی مورد بررسی قرار بدیم، یک بخشی داره که به بنمایه درون مایه میشه پرداخت و بخش دیگری که به ساختار. تصور میکنم که در هر دوتا حرفای خوبی برای گفتن هست. از نظر درون مایه تصور میکنم که آقای هاسون شاید برای اولین بار چه آگاهانه و چه ناآگاه دو تیپ شخصیتی رو در کنار هم قرار داد، انسان معقول و انسان نامعقول. بعدها این دستمایه نویسنده مشهور آمریکایی جی دی سالینجر قرار گرفت و اصلا مانیفست کار ادبی او شد، مواجهه انسانهای معقول و انسانهای نامعقول. البته این معقول و نامعقول که عرض میکنم خدمتون هم جنبه مثبت داره هم جنبه منفی داره. در داستانهای سالینجر ما یک مواجهه انسانهای اقلیت نامعقول رو داشتیم که از وجدان آسمانی پیروی می کردن با یک اکثریت معقولی که عقل هم در حوزه به اصطلاح بسیار نازل خودش بوده، نه در حوزه با شکوهی که شاید خرد شاید واژه مناسبی باشه، منافع شخصی، لذت جویی، چطور گلیم خودمون از آب بیرون بکشیم، اتومبیل ها برامون بهتر باشه از انسان ها، مادیات اصل زندگی هست و نظیر اینها که تیپ های عمده جامعه آمریکا رو تشکیل میداد و در داستان های سالینجر به خصوص حالا باز شدش در ناتور دشت و فشرده شدش در اون داستان های نهگانه خودشو نشون میده و انسان های اقلیت نامعقول نمیتونن با اکثریت مقابله کنن و به سرنوشت های دردناکی دوچار میشن، کما اینکه زن شخصیت دپایی مثل فیل های سپید چون نامعقول هست آخر هم تسلیم استدلال های ظاهرن منطقی ولی سطحی اون مرد میشه و فقط نیات خودشو در اون جمله مشهور نمایش میده که تپه ها مثل فیل های سفیدن، که مرد میگه من نمیبینم و اونم میگه برای اینکه تو چشم دیدن نداری. نمیخوام ادعا بکنم که امثال جی دی سالینجر از هاسون الگو گرفتن، ولی اگرم همین داستان ویکفیلد رو ملاک قرار بدیم برای هر کسی که دنبال تیپ شخصیتی میگرده میتونه الگوی مناسبی باشه. البته در این داستان معقول بودن و نامعقول بار منفی نداره، به هر حال ما زنی رو داریم که کم بهش توجه شده و اون شخصیت معقولی داره، ولی معقولش از نوع مثبته. زنانی که تکیه‌گاه خانواده، جامعه و اطراف خودشون هستن و البته انسان‌های بسیار مثبتی هم هستن. اما در کنار این شخصیت خود آقای ویکفیلد هم هست که البته نامعقوله، ولی نامعقول به معنی منفی نیست. از دیدگاه شاید عده‌ای که نگاه بکنن شاید باشه، اونها در چارچوب عقل قرار ندن، اما به هر حال هیجان‌ها و طوفان‌هایی در وجودش هست که اون رو از نظر درونی سرکش می‌کنه. نسبت به هنجارهای اجتماعی حالت عصیان و طغیان بهش دست میده. این فرد یه فرد متعلق به دنیای اقلیت هست و این طوفان‌های درونیش هم نمودش نوعی گریز از زندگی که در واقع گریز از خود شاید محسوب بشه.
بله،
طوفان‌های روح که به وجود بیاد. البته با معیارهای مدرن این شیوه نوشتن‌ها کم هست. در این شیوه نوشتن‌ها بجز بخش اول که بسیار خوب شروع شده و از بهترین نقطه شروع شده،
اصلا من عاشق شروع این،
بله واقعا شروع استادانه‌ای داره. بعد آقای هاسون در ادامه برای بیان کشمکش‌های درونی ویکفیلد یه مقدار از شیوه استفاده کرد که بعداً اشتفان تسوایک این رو خیلی به کمال رسوند. شاید ما اگه در نظام علی و معلولی داستانش کنکاش بکنیم موارد تناقض و واگرایی‌های زیادی رو پیدا بکنیم که این انگار که خیلی مسائل با هم سازگار نیست. اشتفان تسوایک هم همینطور بود، هنوز هم آثارش به شدت طرفدار داره. زمانی در جهان که اصلا یک تاز بود، در ایران هم که اصلا نوشتن به شیفه تسوایک مد بود، که با کمک کلمات زیاد و پشت سر هم ردیف کردن و رگبار کلمات نقطه ضعف ها رو میپوشون و قدرت نقد و تحلیل رو از خواننده میگرفت. یعنی خواننده به هر حال مرعوب نوشته میشد، ولی اینکه در دل این تناقض ها و نقاط ضعف زیادی رو هم پیدا میکرد. یعنی انگار آقای تسوایک خیلی مواقع میکوشید که مطالبی رو با هم کولاژ کنه که میدیدی که این اصلا قابل کولاژ کردن نیست یا اشکالات زیادی داره، ولی انقدر رگبار کلمات اونجا به کار میومد که اون ضعف‌ها از بین میرفت. این رگبار کلمات در داستان‌هایی مثل مرگ ایوان ایلیچ تولستوی اصلا نیست، یعنی چنان ساختار محکم و بیان عالیه که استحاله ایوان ایلیچ فوق‌العاده منطقی حتی برای ما ترسیم شده، ولی در داستان ویکفیلد از این نوسان‌ها زیاد هست، نوسان‌های ساختاری. عده‌ای شاید اینو بذارم به حساب اینکه نویسنده عمدن خواسته این کارو بکنه، شاید هم اینطور باشه. در هر حال شیوه تسوایک هم شیوه کاربردهای خودشو داره. اما در مجموع این مسئله پرداختن به درونیات یا استحاله آقای ویکفیلد از این تکنیک استفاده شده. حالا اینکه ما این تکنیک رو نقطه ضعف بدونیم یا نقطه قوت بدونیم به قضاوت ما بستگی داره. فکر میکنم اینم نقطه برجسته دیگری هست که باید بهش اشاره کرد در داستان.
ساختاری چجوری میشه تحلیلش کرد؟
داستانهای نهگانه سالینجر فکر میکنم الگوی بارزی از همین کشمکش‌های تکنیکی آقای هاسورن هست که جنبه مدرن به خودش گرفته. البته این رو هم عرض بکنم که بسیاری از خوانندگان هستن که بیان داستانی ویکفیلد رو خیلی بهتر میپسندن، همونطور که تسواک رو خیلی بهتر میپسندن و این شیوه روایت مثلا نامه زن ناشناس یا داستانای دیگه تسواک با وجود این که اگر دقت میکردی مهندسیش اشکالات عمدهی میتونستی بگیری، ولی زیبایی و استفاده از کلمات زیبا و رگبار کلمات اون ضعف‌ها رو پوشش میداد. نویسندگان مدرن معمولا این شیوه رو به کار نمیبرن.
بله، با توجه به اینکه آقای آثورن هم توی زمان با ادگار آلن پو به دنیا اومده و شروع کرده فعالیت هنریشو و همون دوره بود که آلن پو در واقع میاد یه مانیفستای وارد داستان کوتاه میکنه، چقدر این اصولی که ادگار آلن پو داره بیان میکنه تو کارهای هاسورن هست؟
هر داستانی شخصیت نویسنده به هر حال که خالق اون هست مؤثره. فکر میکنم بین شخصیت آقای هاسورن و شخصیت آقای آلن پو که تفاوت از زمین تا آسمان.
بله،
به هر حال آقای آلن پو یک مجموعه ای از تضادهای رفتاری بوده، ولی آقای هاسورن به نظر میاد حداقل تو که در تاریخ و بیوگرافیایی که نوشته شده یک شخصیت بسیار درونگرا،
بله،
منزوی، متخلق و اخلاق و در کشاکش معنویات.
بله،
مثل مثلا شخصیتی که تا حدی بخوام استعاره وار بگم مثل مثلا نیکوس کازانزاکیس، که البته کازانزاکیس رمان نویس بود و اتفاقا اون هم از این چینش‌های کلامی پشت سر هم استفاده عالی کرده. بنابراین به طور طبیعی ادبیات این دو از هم از ابتدا متفاوت میشه. از نظر تخیل همونطور که در سایر قیاس هم واضحه، خب آقای هاسورن اصلا در حوزه‌ای که آقای آلن پو وارد شد وارد نشد، بلکه نمیتونست هم وارد بشه چون اون تخیل رو نداشت و از نظر مهندسی هم حداقل در مجموع داستانی که من ازش خوندم از جمله مشهورترینش گودمن بران جوان و چهره سنگی و نظیر این، اون مهندسی تراش خورده‌ای که در بشکه آمونتیلادو به عنوان مثال دیده میشه در آثار آقای هاسورن نبود. خب طبیعتاً ادگار آلن پو اشرافش به ساختار و مهندسی و تخیلش در حوزه‌های مختلف واقعاً به مراتب بالاتر بود، اما در مقابل پرداخت به معنویات و بیان صادقانه دغدغه‌های درونی انسانی که البته در قالب رمان امروز هم هست و سابق هم بوده مثل داستانهای کازانزاکیس یا در کوتاه بلند مثل سرگذشت ملال‌انگیز چخوف یا مرگ ایوان ایلیچ تولستوی، در قالب داستان کوتاه آقای هاسورن تقریبا اینها رو وارد کرد و این چیزی بود که آقای آلن پو هیچ وقت به سمتش نرفت و همیشه به کشمکش‌های درونی یک نفر و مکاشفات درونیش برای اون محلی از اعراب نداشت.
فکر میکنم حتی تو نقد و بررسی‌هایی هم که داشت آقای آلن پو مشخصاً راجع به این بخش از کارهای آقای هاسورن اشاره کرده.
بله،
مورد نقد قرار داده.
بله،
این بخشو. بله،
فکر میکنم اون بحثی که در مورد انتخاب نقاط کلیدی، منحنی‌هایی که در ارائه اطلاعات و اینها داشتیم در مورد تحلیل داستان‌های آلن پو، تحلیل داستان‌های آقای هاسورن چندان هم با اون مطالب سازگار نیست، یعنی اونقدر تراش نخورده و مهندسی نشده که بشه اون رو با اون مدل ها دقیقا تفسیر کرد. اما در مقابلش اون چیزی که در آثار آقای هاسون و همین داستان ویکفیلد و چه مشخص است که هیچ وقت آقای آلمپو به سمتش نرفت، این بود که مثل داستان شنل گوگل که تأثیر بسیاری بر نسل‌های بعد خودش گذاشت، شاید، البته شاید، تیپسازی که در این داستان کرده و نوع پرداختی که کرده بعداً توسط نویسندگان دیگری به شکل‌های مختلف وارد ادبیات شده و به خصوص این مسائل درونی و کشمکش‌های درونی انسان مورد توجه قرار گرفته.
از جهت درون مایی اگه بخواین توضیح بدین چی میگین راجبش؟
همونطور که عرض کردم، کشمکش‌های درونی یک انسان، به اصطلاح من حالا از عبارت نامعقول استفاده کردم، و در مقابل یک انسان معقول یا عاقل، این رو در مواجهه با هم قرار میده. البته اینها دیگه از نوع کشف و شهودهای خود افراد هست که یا مصداق داره یا نداره، ولی در واقع میشه درگیری انسان با خودش و اون بخش سرکش درون انسان رو با بچه عاقلانه درون انسان، اینها رو در مواجهه با هم قرار داد. یعنی این که این آقای ویکفیلد، حالا همسرش یک تجسم بیرونی هست، زندگی بیرونیش، زندگی عادیش یک نماد بیرونیه، اما این نماد بیرونی در اصل در خود درون آقای ویکفیلد قرار داره.
چی شد که رفت همون درگیری‌های درونش؟ چی شد که برگشت؟
در مواجهه و کشمکش با اون وجه غیر معقولانش قرار میگیره. یعنی این تلاطم‌های تضاد همیشگی انسان‌ها، به خصوص انسان‌های خاص.
چون حالا تو این برگشت، معذرت می‌خوام،
خواهش می‌کنم،
تو این برگشت استحاله چیزی، تغییری تو این آدم به نظر شما ایجاد شده یا نه؟
اصلاً نویسنده یا نخواسته اینو بیان بکنه، و یا اینکه اگرم خواسته بیان کنه هیچ، نه از شأن آقای هاسون کم میشه نه بر اون اضافه میشه که بگی موفق نبوده.
بله،
این معلوم نیست، ولی به هر حال بازگشتش، بازگشت حداقل با میشه مثلا تسلیم‌های دردناک شخصیت‌های داستان‌های سالینجر.
بله،
که در همون دهانم زیبا چشمانم سبزم، اون شخصیت زنی که رفته بوده دو مرتبه بر میگرده، یا الویز در اموویگلی در کانکتیکت هم بر میگرده به زندگی عادی بعد از سقیانی که میکنه. حالا یا مثل سیمور بر نمیگردن با یه گلوله به شقیقشون مسئله رو حل میکنن، یا یک بازگشت دردآلود و تسلیم دردآلود دارن. به نظر میرسه که البته در داستان آقای هاسون هم این تسلیم تا حدی وجود داره، ولی همونطور که عرض کردم اون مشکلی رو داره که علارغم گیرایی بسیار بالا و قدرت نویسندگی عالی آقای تسواک، در داستانهای اون هم هست. یعنی بعضی مواقع نمیتونی برداشت دقیقی بکنی. اگر در داستان سرگذشت ملالنگیز چخوف تقریبا میتونی این سرگشتگی رو درک بکنی، در داستان آقای هاسون فقط میتونی بگی که نوسانهایی صورت گرفته. حالا این نوسانها به کدوم نقطه واحد اشاره میکنه، اونجا یه مقدار جای شک و شبهه هست.
نکته‌ای که خیلی جذابه تو این بخش آخر ماجرا، میگه که او برای ما فراوان دستمایه برای اندیشه ورزی بر جای نهاده است که بخشی از آن حکمتش را ارزانی یک نتیجه اخلاقی خواهد کرد و شکل یک تمثیل را خواهد پذیرفت. در مورد این چی میتونیم بگیم؟ یعنی چه تمثیلی رو داره به ما نشون میده؟
انسان از زمانی که خودش رو شناخته از خودش دور شده و به خودش بازگشته. از که بگریزیم از خود این محال، ولی این رفت و برگشتش در بسیاری موارد بدون آگاهی عقلی بوده، آگاهیه که همونطور که در داستانهای سالینجر هست، افرادی که متعلق به اون گروه نامعقول اقلیت هستن خودشون نمیدونن که این ویژگی ها رو دارن فقط از درونشون تبعیت میکنن و این تبعیت تو هم با رفتارهای متناقضی میشه که باز شدهش مثلا در ناتور دشت به طور کامل نشون داده شده، چون رمان هست میتونسته خیلی باز شدهش رو ببین. بنابراین تلاطم‌های درونی انسان هم بسیاری موارد ناآگاهانه است و فرد نهایتاً بر این که به طور موقت هم که شده این تلاطم‌ها رو در سازگاری با جامعه یه مقدار کاهش بده بازگشت میکنه.
بله.
ولی این بازگشت لزوماً به معنی آغاز یک طوفان بعدی نیست.
ممکنه هم باشه.
بله، یعنی ممکنه شروع دوباره یک قلیانی باشه که باز به صورت جدا شدن، چون مسئله در خود فرده نه در بیرون.
جذابیتش اینه که خودش رو میاره بیرون هاسورد.
بله.
از بیرون مثل یک نقاشین رو ترسیم میکنه. بله. با تخیلش. بعدش هم نمیگه که چی بوده چی نبوده، میگه فکر میکنیم اینجوریه.
بله.
و یه تصویری رو به ما میده، یه برشی از این آدم رو میسازه برای ما بر اساس یک داستان واقعی که توی روزنامه خونده و نتیجه گیری رو واگذار میکنه به خودمون.
بله.
سرنوشت این آدم رو واگذار میکنه به خودمون که تشخیص بدیم چه اتفاقی براش میفته. خیلی ممنون جناب دکتر، مرسی که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. لذت بردیم، استفاده کردیم از صحبتهای ارزنده شما. اگه فرمایشی ندارین ما بپردازیم به بخشای بعدی برنامه.
ارنست همینگوی یه جمله مشهوری داره، میگه اونایی که میخوان داستان کوتاه خوبی بنویسن برن خودشونو دار بزنن، چون نوشتن داستان کوتاه خوب امری محاله. اینقدر هم داستان هر روز چاپ میشه، مجموعه کتابهای زیادی هم میاد بیرون. اما به هر حال جدال انسان با خودش، انسان با شیطان، مسائل عرفانی، این که از کجا اومده به کجا میره، رابطه انسان با خداوند، اینا خیلی چیزاست که ذهن انسان رو به خودش مشغول کرده.
همیشه هم جذابه.
بله. و حوزه داستان کوتاه هم حوزه خوبیه برای بیان اینها، به شرطی که فرد تسلط به قواعد فنی و تکنیکی هم داشته باشه.
بله، به توی نگاه خلاقانه ای بکنه.
بله.
تا جایی که میتونه حرفی بزنه که تا حالا گفته نشده باشه.
بله. بله.
یعنی حرفا گفته شده، حالا چه جوری بهش نگاه کنم، از چه زاویه ای به اون حرف دوباره نگاه کنم.
بله، میگه یکی ترکی و تازی در این معامله، حافظ حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی.
بله.
پیدا کردن زبان خاص خود خیلی مهم هست.
خیلی متشکرم، خیلی لذت بردین. امیدوارم که شب خوبی رو تا این لحظه گذرونده باشین. ادامه برنامه رو با هم دیگه میشنویم.
انزوای ناشی از رفتار غریب و بلهوسانه‌ای که به خود ویرانگری می‌کشد، شالوده اکثر آثار ناتانیل هاسورن است. سبک انشای او پر از خیال پردازی، ایهام، استعاره و کنایه است. داستان‌هایش را نمی‌توان با شتاب و سرسری خواند، زیرا این نویسنده همیشه ابتدا جو لازم را ایجاد می‌کند و آنگاه گفتنی‌های خود را باز می‌گوید. راه داستان‌های او راهی مهالود و پرشکوه است و فقط کوره راه روشنی موجود است که خواننده را هدایت می‌کند. هاسورن را از نویسندگان کلاسیک آمریکا به شمار می‌آورند و سبک او را با نویسندگان قرن 18 انگلیس قیاس می‌کنند. در طول 60 سال زندگیش 100 و چند داستان کوتاه و 4 رمان نوشته است. این رمان‌ها که در آنها به یاری تخیل و افسانه طرح یک زندگی اخلاقی ارائه شده است، شاهکارهای هاسورن محسوب می‌شوند. از آثار او می‌توان از خانه 7 شیروانی، داغ ننگ و اکسیر حیات نام برد و از داستان‌های کوتاهش گودمن براون جوان، تصویر برفی و صورت سنگی بزرگ. ناتانیل تمام عمر خود را عاشقانه وقف نوشتن کرد و در 19 ماه می سال 1864 در شهر پلیموت نیوهمپشایر در خواب دیده از جهان فروب است.
با تعبیر زیبایی از عشق و نفرت که ناتانیل هاسورن در کتاب داغ ننگ نوشته، 1001 توی امشب رو به پایان می رسونیم. آیا عشق و نفرت از یک چشمه سیراب نشدند و آیا هر دو در اصل یکی نیستند؟ این موضوع عجیب قابل بحث و تعمق است. عشق و نفرت هر کدام در آخرین حد ترقی خیش به مرحله صمیمیتی نهایی و رازدانی بدل می شوند. هر دو آدمی را چنان به محبوب یا منفورش عادت می دهند، چنان او را وابسته می دارند که گویی غذای روح خود را از او کسب می کنند.